الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین و صلی الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ضابطه حکومت رو با اندازه روشن ساختیم و روشن شد که حاکم ملاکش این نیست که عنوان مفسر برای محکوم رو داشته باشه و به دلیل لفظی بخواد در مدلول لفظی محکوم تصرف بکنه، یعنی اون چرا که مرحوم شیخ اعظم انصاری اهل الله مقامه الشریف فرمودن روشن شد که این نه دلیلی برش وجود داره و نه اینکه عنوان ضابطه رو داره، که بالاخره عرض کردم یکی از مهمترین اشکالاتش این است که در مواردی در همین فقه ما داریم که یک فقیه میگه این دلیل نظارت بر دلیل دیگر داره و مفسر او هست، فقیه دیگه میگه نه ما چنین نظارتی رو استفاده نمی کنیم. پس خود این اصلا قابلیت برای اینکه به عنوان ضابطه ارائه بشه برای ما نداره. نه بله، حکومت رو ممکنه قبول کنن اما نظارت لفظی رو قبول نمی کنن. بله،
بس مبنایی
بشه. بس همین میشه که مبنام در ضابطه چیه؟ چی؟
این همه شاهده
نه این میگه نظارت لفظی داره و میگه نداره، ولی تصرف رو ممکنه قبول بکنن. نه نه عرض میکنم نه نه ببینی عرض میشود که ما میگیم شما دلیل دیگر یا بالاخره در عبدالوز یا عبدالهم تصرف میکنه یا نمیکنه، این دیگه به ربطی به استظهار و اینا نداره. اما اگر ما نظارت لفظی رو ملاک گرفتیم و بگیم اول این دلیل به منزله مفسر این دلیل این نظارت لفظی داره، اون وقت عرض کردم ما رو باید بگردیم پیدا کنیم. بعضی از موارد هست در فقه فقها یه فقیه میگه این نظارت لفظی دارد، یکی میگه نه این نظارت لفظی نداره. چی؟ حکومت هم قبول دارد. بله حکومت هم قبول دارد، یعنی حکومت هم مسلمه. این رو خواهد کنم نگه بگیم حالا چون خود این آقا قبول داره. ما این مواردی رو داریم مسلم دلیل دوم حکومت داره، اما در این که این عنوان تفسیری رو داره برای محکوم نظارت لفظی داره یا نه محل بحثه. پس معلوم میشه خود این نمیتونه برای ما ضابطه گری داشته باشه. بگیم آقا اگر دلیلی نظارت لفظی و تفسیری داشت این میشود حاکم. این به نظر من شاهد خیلی خوبیه. عرض کردم حالا این موارد رو یه تتبعی به فرمایی در فقه به این نکته میرسیم. خب حالا ما نظرمون به تبع اعلام و بزرگان مثل نائینی و حائری و اینها این شد که حاکم اون دلیلیست که از لفظش هم پیداست میاد در عبدالوز یا در عبدالهم، یا به تعبیری که شاید این تعبیر رساتر باشه در چیزی که خود دلیل محکوم متعرض او نیست. این تعبیر تو کلمات بعضی از این اعلام و اونهایی که این نظریه رو دارن وجود داره، شاید تو کلام خود نارینی هم باشه. حاکم متعرضه چیزیست که دلیل محکوم متعرض او نیست. بله؟ نظارت تصرفی میشه دیگه. چرا؟ میاد متعرض میشود نسبت به چیزی که دلیل محکوم متعرض او نیست. محکوم نمیگه کجا شک هست کجا شک نیست، کجا ربا هست کجا ربا نیست، اما دلیل حاکم میاد میگه کجا شک هست کجا شک نیست، کجا ربا هست کجا ربا نیست. نه در حال حضر میکنیم این ضابطه برای حکومت نه خودم نظر شیخ رو داره
این نظرش
رو داره عبارت که خدا آخون داره همون عبارت شیعه که باید عرض کردم اختلاف زنون تقدم و تأخره تصویه عبارت رو آخون داره.
بعد
اون مواردی
که
نقد میشه
ایشون
فرمان از سر این خواهی نه مواردی ما ببینید درسته این مواردی که نقد میشه ممکنه در بعضی از موارد یعنی از اونا که میگن نظارت لفظیه مثلا تقدم و تأخر اون اشکالی که به شیخ میکنن در باب ادله و امارات بر اصول به شیخ وارده اما با آخون وارد درست ولی مسئله نظار آخون هم قبول داره که آخون هم عدله اجتهادی رو میگه بر اصول حکومت داره. نه نه وقتی تخصیص مطرح نمی کنه ایشون نه 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 اون دیگه اون حکومت رو قبول میکنه در اونجا در تقدیم عدله امارات و اصول عملیه آخوندم حکومتیه میگه اینم حکومت داره ولی همونجا اشکال با آخوند این است که خب نظارت لفظی نداره همون اشکالی که نارینی و جمعی دارن که ها اینجا نظارت لفظی نیست. یعنی ببینید ما مجموعاً حالا اگر بخواییم اشکالات به کلام شیخ رو بیان بکنیم یک اشکال این است که این ضابطش لا شاهده علیها این یکی دوم لا ینطبق علی کثیر من موارد الحکومت کثیری از موارد حکومت درش مسئله نظارت لفظی و تفسیری نیست. اماره هیچگاه نسبت به اصل عملی مؤثریت نداره. اماره که شرب و تدونه حرام اصالت و براعه میگه شرب و تدونه حلال اون کجاش مؤثره برای اینه. و حتی خود شیخ فرمود خود مرحوم نائینی فرمود بر حسب عبارات شیخ حکومت در ادله غیر لفظی هم جریان داره. پس این همه اشکال دوم که این ضابطه بر کثیری از موارد انطباق نداره. اشکال سومی که ما داریم این است که اصلا خود این ضابطه قابلیت ضابطه‌گری نداره. ما به چه ملاک بگیم این دلیل مفسر اون دلیل هست یا نه؟ یه وقتی هست که خود متکلم میاد میگه من این کلامم رو مفسر برای اون کلام قرار میدم، خیلی خوب عیبی نداره. ولی اگر خود متکلم رو نگفت ما به چه ملاکی بیاییم بگیم این دلیل نسبت به اون دلیل نظر دارد، نظر لفظی داره، این اول بحث امروز هم عرض کردم و شاهد این مطلب وجود اختلافه. یه فقیه میگه این دلیل نظر لفظی دارد، یکی میگه نداره، در حالی که در اونجا مسلم ممکنه مسئله حکومت باشه، لذا اصلا این خودش نمیتونه برای ما ضابطه باشه. این سه تا اشکال مهمه بر کلام شیخ و اون کسانی که مثل مرحوم سید و مرحوم آقای صدر و اینها که از سید از شیخ تبعیت کردن. اما این طرف عرض کردم این طرفی هم از ناینی به بعد خود مرحوم حاضری، حالا این مرحوم حاضری هم که هم دوره بوده و مرحوم ناینی، مرحوم امام، اینا این ضابطه رو این مقداری متقنتر و محکمترش هم کردن، یعنی بین نفی و اثبات آمدن ضابطه رو ذکر کردن. و خلاصه و لطفش اینه که دلیل حاکم متعرضون لما لا یتعرض الیه دلیل المحکوم، یا بگیم آقا در عقد الوجه و در عقد الحمل دلیل محکوم تصرف میکنه. این هیچ کدومی که از اون اشکالاتی که بر ضابطه شیخ وارده و این ضابطه دیگه وارد نیست. خب این هم یه اشکال شما اشکال دومش وارده اماره. حالا ببینید من این نکته هم عرض بکنم، در رسائل، در نسخ رسائل این هست که گفتن که به طوری که اگر دلیل محکوم نباشد وجود دلیل حاکم لغوه. اشکال مهم این است، خب اماره بر اصول حکومت داره، لولا این اصول باز خود این اماره لغو نیست. اگه ما اصول اصل براحت و اصول عملیان نداشتیم، کل شیء لک حرام را نداشتیم، باز این روایتی که میگه شرب الخمر حرام این لغو نیست. لذا یه جایی دیدم مرحوم سید یزدی یا یکی دیگه از محشین رسائل میگوید که این یا سهلیست از قلم یا نصاقتا اضافه کردن، به حیث ممکنه تفسیری بوده که حالا قدیم کسی داشته متن عبارت شیخ رو میخونده کنارش این توضیح رو نمیشه، بعد توی استنساخ بعدی این هم اومده تو متن قرار گرفته. کدوم تفسیر رو؟ خب حالا آن خوی یه قسمتی از حکومت داره میگه، شیخ برای کل حکومت داره میگه. نه حالا ببینید، حالا ما خودمون که اصلا قائل به تعارض بین اینا هستیم، ما که قبلا بحث تعارض رو مطرح کردیم، ولی رو مبنای خود اینا، این که لولا دلیل الحاکم یکون لولا دلیل المحکوم دلیل حاکم لغوه، این تو عبارت رسائل شیخ برای همه موارد حکومت مطرح شده. حالا مرحوم آقای خوی باید تقسیم بندی کردی که ما تو تقسیمش هم اشکال داریم، حالا بگن در بعضی از موارد، حالا بعضی از موارد ما انکار نمی کنیم، ولی ما اگر بخواهیم یه چیزی به عنوان ضابطه حکومت فی جمیع موارد ارائه بدیم. عرض کردم اولا مرحوم سید، حالا اگر من عبارت رو پیدا کنم چون این مهمه حتما کنار رسائلتون رو یادداشت داشته باشید. ببینید سید می‌فرماید ثم ان المصنف هاهنا ذکر میزانا للحکومه به قوله، و میزان ذلك ان یکون بحیث لو فرض عدم ورود ذلك الدلیل لکان هذا الدلیل الحاکم لغوا خالیا عن المورد. فرمان این عبارت در عبارت شیخه، بعد در دنبالش میگن وقت از ظلم علیه خط المرد فی بعض النسخ و هو الاولا. در بعض نسخ یه خطی رو این کشیده شده، یعنی این جزء عبارت شیخ نیست و اولا هم همینه. در نهو لا یشمل و هذا المیزان حکومت الادله علی الاصول یک و حکومت بعض الاصول علی بعض، این دو سیما اذا کان الحاکم و المحکوم من جنس واحد. لذا این خودش یکی از اشکالاتی که بر مرحوم شیخ، اگر شیخ این رو هر جا به عنوان ضابطه ذکر کرده باشه، این اشکال اونجا وارد، اما رو ضابطه نائینی و اینها دیگه این اشکال وارد نیست. حالا اجزه بفرمند بعد از این که خیلی جمله ضابطه حکومت روشن شد، مرحوم آقای سعد قدس سر رو ایشون در احکام حکومت آمده پنج مطلب رو بیان کرده. یک فرموده ان دلیل الحاکم که تخصیص، دلیل حاکم از یه جهت مثل تخصیص، فرموده همانطوری که در مخصص بین مخصص متصل و منفصل فرقه، میگید مخصص متصل هم مانع از انعقاد ظهور است، هم مانع از الحجیه، اما مخصص منفصل مانع از انعقاد ظهور عام در عمومش نیست، اما مانع از حجیت. ایشون می‌فرماید که این همین مطلب در بحث دلیل حاکم و محکوم هم هست. حاکم اگه متصل باشه، این مانع اون ان انعقاد ظهور، اگر منفصل باشه این دیگه مانع از انعقاد ظهور نیست، فقط مانع از حجیت. خب ببینید این بیان موقع بعد در دنبالم میگن که در بحث مخصص اونجا میگن متکلم مادامی که داره حرف میزنه میتونه ملحق بکنه به کلامش و بعد از اینکه کلامش تمام شد ما باید اخذ ظهور بکنیم. لذا اگر یک مخصص متصلی آورد، این نمیگذاره از اول عام در عموم ظهور پیدا بکنه. میگن این همین مطلب در باب حکومت وجود داره، حکومت هم همین داره. خب ببینید این بیان روی این است که ما باز حکومت رو به عنوان یک دلیل لفظی و ناظر لفظی قرار بدیم. اگر حکومت رو به عنوان یک ناظر لفظی قرار دادیم این چنین، یا به قول خود ایشون قرینیت شخصیه، اصطلاحی که ایشون برای حکومت جمع کردن، می فرمان بشون قرینیت شخصیه روی این مبنا هست. بله اگر ما اینطور بگیم میشه، ولی رو مبنای نائینی و رو مبنای دیگران که گروه دو حکومت، این حرفا اصلا مطرح نیست. اصلا حاکم کاری به ظهور دلیل محکوم نداره که بخواد جلوگیری از ظهور بکنن یا جلوگیری نکنن. این اولا. نکته دوم اینه که اصلا حاکم اگر نگیم در همه موارد، تا حالا من میخوام بیشتر به همین تمایل دارم، حاکم همیشه منفصل از محکومه. اگر یه دلیلی رو مولا بگه در زیلش متصلا یه قرینه ای رو بیاره، اینجا اصلا از اول ما دلیل جداگانه حاکم و محکوم نداریم. اولا مراد از اتصال چیه؟ مراد این است که مولا بیاد احکام شک رو بگه بلا فاصله بگه لا شک کرده کسی به شک، یا نه مراد از اتصال است که اون جمله قبل هنوز تمام نشده باشه. حالا اگر مولا بیان راجع بگه هر غمر ربا خیزه ای بالوالد بالبلد، شما حالا با آقای صد ما این رو خواهیم عرض بکنیم، مولا اگه اینطوری فرمون حرم الله الربا فی غیر الوالد والولد، یا حرم الله الربا فی غیر المعدود، مثلا در مکیر و موزون مثلا ربا هست، این فی غیر الوالد والولد بر چیچه حاکمه؟ ما اصلا قید در دلیل متصل یه دلیل ما داریم، دو تا دلیل نداریم. حاکم و محکوم مثلا اقتضاش انفصاله. البته این رو عرض کنم باز اجمالا در ذهنم هست در بعضی از موارد در فقه الحدیث بعضی از روایات مثلا بعضی از فقها میگن آقا زید روایت و صدر روایت حاکمه، ولی اونجا در حکم منفصله، چند تا قضیه در یه روایت وارد شده اونم باز منفصله. اما اگر کلام متصل باشه، ما اگر بگیم هر رمان ربا فی غیر الوالد والولد، از اول ربا منحصر شده به غیر الوالد والولد، چی بسی حاکمه؟ چی؟ کدوش تصرف شده؟ ما اصلا نگیم اینجا نه حکومتی وجود داره نه تخصیصی وجود داره، اصلا تخصیص متصل و منفصل بخواه این عرض بکنم روی این عنایت بفرمایید، تقسیم مخصص و متصل و منفصل درسته، اما تقسیم حاکم به حاکم متصل و حاکم منفصل غلطه. حاکم همیشه منفصله. نمیشه، برای اینکه ما میگیم که اصلا در از کلمه در دلیل واحده. ببینید یه وقتی هست که شما متصل رو یعنی منفصل رو هم به صورت متصل قرار میدی، مثلا میگیم هر رمان ربا، پشت سرش میگیم ولا ربا بین الوارد والولد، این متصل یا منفصل؟ این واقعا منفصله، این واقعا منفصله. حالا دنبال این کلام آمدن این به معنای اتصال اصطلاحی نیست، این منفصله. بله این خب یا ولا ربا میشه حاکم، اما اگر همین رو از اول گفته بود هر رمان ربا فی غیر الوالد والولد، یا گفت هر رمان ربا الا فی بین الوالد والولد، به صورت الا آورده بود الا بین الوالد والولد، مثلا آیا میگیم این مستثنا بر مستثنا من حاکمه؟ کی میاد کدوم عدیبی میاد مستثنا رو بر مستثنا من حاکم قرار بده؟ اصلا بین الوالد والولد چی؟ خب حالا اینجا که الان داره مثال برای حکومت رو میزنیم دیگه، مثال برای حکومت اینطوری میشه، ایوا در همین باب هر رمان ربا و لا ربا بین الوالد والولد این چنینه. اگر لا ربا رو متصلن بیاریم میگه در حکم منفصله، ظاهرش متصله. اگر به صورت فی غیر الوالد والولد یا الا فی الوالد والولد بیاریم علایان روشن نیست. یعنی حالا ایشون نکته خوبی رو توجه دادن و ما میتونیم اینطوری بگیم حاکم همیشه منفصل از محکومه. دلیلی که میخواد در دلیلی که لم یتعرض نسبت به شیئی در اون متعرض بشه این همیشه باید منفصل از محکوم باشه. مثلا
از عقد و بند و عقد و هم یا تسلیه اعلام معلوم که این رو در منفصل
نه خب میخوام بگیم این نحوه معمولا اگر یه دلیلی بخواد در عرض الوضع دلیل دیگر تصرف بکنه این باید حال منفصل باشه، و الا اگر متصل باشه اصلا ببینید ما خواهی رو عرض بکنیم متصل باشه چجوری ما بگیم به یه بیان همین که آقای زیادی ها میگه اصلا اینجا مخصص اصلا
حکومت
چه جوری؟ هوش حاکم متصل رو تصور کرده.
نه اگر مصداق حکومت باشه
نیست نداری. ما ایشون میگه از این جهر حاکم مثل محسس هم جهر متصل و منفصل بوده.
متصل و منفصل و در آمریکا هیچ معنی در
دولت ها رو مخصوص معنی است. اگر اصلا گفتیم در خود کلام باشه اتصال زمانی که در خود یک کلام واحد باشه در اینجا دلخواه در مخصوص قابلیت این که متصلا به دلیل بیان هست، ولی ما میخوام بگیم در محکوم نمیشه. حاکم حتما باید جدایت. شما هر تفسیری اونجا بکنید نمیتونیم در محاکم و محکوم بیاده رو
کنیم.
او منفصله باز. نه خب اشتباه میکنم بکنیم. اشتباه میکنم.
نه لاکه اتصال این فسانی نیمه لاکه اتصال این فسانی که اگر یه لغوی کلانی گفته شد و بعد شد به نحوی که دیگه این لغو کل مثلا مخاطب به عنوان مخاطب یه ظهوری براش. اما اگه بعدش بگید داره با بین البته من درست توی جمله بود اون ظهوری برای جمله اول هنوز منعدد نشد به این میان متفصل منو به صورت دوتا جمله بودن نگاه که در آن مخواست گفتن نیست که کلام یه قسمتش گفته بشه تمام بشه ولو اعلام حتی بعد اگه باز هم میشه منفصل ولو اعلام بگیدن یک سر بعد سخنانه یه اعلام بگه میشه منفصل
نه
دو جمعه و یک جمعه در یک
جمعه نیست. میدونم ما الان میخوام این آقا حاکم متصل چجوری تصویر داره؟ حاکم متصل
همین که بعدش بیدون دامده بابا اینم بلده
میدونم یعنی اگر گفت حرم الله ربا بعد گفت ولا ربا بین الوارد و الولد بگه متصله؟
متصله
اگه بگه این در حکم انفصال اینجا متصل درست همین که جامعه برمه توی ادبی توی جایی اصول هم میگن که اگر دنبالش آورد این به منزلت الاتصاله ولی واقعا متصل نیستی متصل نیست برای اینکه بگید ملاک اتصال و انفصال این است که اگر یه جمله این مما یسه و سکون و علیه شو اینجور متصل هر رمان نامر ربا تمام شد حالا بعد در جمله دیگر بیاره اینا را نمیتونیم ما بگیم که همش متصله بله متکلم مادامی که در حین کلامی میتونه در حینه بیاره ولی اگر مما یسه و سکون و علیه شد اینجور متصل این منفصل میشه حالا این سوال خودتو تعمل کنی رو ما حاکم متصل رو نمیتونیم تصویر کنیم عرض کردم ممکنه در فعل ببینید یه فقیه یا زیل روایت حاکمون علا صدره ولی اونجا مبرزرت منفصله نه که اونجا بگیم به قرینه متصله در اونی که اتصال داره حالا ممکنه کسی بگیم آسان اتصال و انفصال ملاقش عرفه او اینجا وقتی میگه حرم الله ربا بعد میگه ولا ربا بین الوالد و الولد اینو متصل میدونه متصل میدونه ظاهرا متصل میدونه اینو متصل نمیدونه بله بله درسته
اون موقع که دلیل محکوم اومده چون
در قبل
دلیل حاکم که داریم
دیگه همون وجود دلیل حاکم هر دوزه کسی برامش میتونه قبلش بیاد
اون
زمان که دلیل محکوم اومده اون دلیل حاکم که پیش ما هست این دلیل محکوم بگیر میشه الان از این روزه کرد اونجا میگن به منزلت الاتصاله مثل شما باز خوندید در اصول که میگن آقا مخصص لغوی و عقلی به منزلت المتصله ولی واقعا منفصله ولی واقعا منفصل با نه نه به من قبلا بیاد قریبه بر اتصالش نمیشه حالا من دومی هم عرض بکنم اجزه بفرد باقی میمونه مثال خیلی حالا بذار تو احکام بگیم این داره حکومت هم بیشتر روشن میشه عرض میکنم که در باب عام و خاص در این که در کجا اجمال از خاص رایت به عام میکنه در کجا اجماع سرایت نمی کنه و در کجا با وجود اجماع تمسک به آن جایزه و در کجا جایز نیست. ایشون میگه تمام مطالب همین جایی هم. یعنی اگر عرض میشود که دلیل حاکم ما اجماع داشت، شما همون ضابطه ای که در باب عام خاص میگی، میگید با وجود اجمال خاص کجا میشه به عام تمسک کرد، کجا نمیشه به عام تمسک کرد، کجا اجمال سرایت میکند، کجا اجمال سرایت نمیکنه. این به عنوان مطلب دومی که بیان میکنه. حالا ببینید اگر ما ضابطه شیخ و خود آقای صدر رو بگیم، خب همینطوره. وقتی ما میگیم حاکم به منزلت المفسر است، برای محکوم مفسر اگر مجمل شد، مفسرم مجمله. این روشن اجمال در حاکم سرایت میکنه به اجمال در محکوم. اما اگر ضابطه ناعینی رو بگیریم، ضابطه ناعینی بگیریم، مثلا اجمال در حاکم معنا نداره اصلا. ما نداریم جایی که بگیم دلیل حاکم ما مجمله. بله، حالا ممکنه یه وقت بگیم از یه جهت اجمال داره، از یه جهت اجمال نداره. از جهتی که اجمال داره اصلا حاکم بودن دیگه معنا نداره. اگر دلیل حاکمه اجمال داشته باشه، اصلا حاکم نیست. به خودش میگیم حاکم. حاکم بعد از این است که میاد متعرض یه امری میشه که لم یتعرض الیه دلیل المحکوم. این دیگه اصلا اجمال دارش معنا نداره. ما میخوایم عرض بکنیم ادعای ماست روی این ضابطی که ما به تبع ناعینی ارائه دادیم، اصلا اجمال در دلیل حاکم معنا نداره. رو ضابطه شیخ بله اجمال درش معنا داره. ولی تو باید همون حرفایی که در عام خاص دادیم، هر جا اجمال خاص به عام سرایت کرد، اجمال حاکم هم اگر سرایت بکنه محکوم، یه قابلیت عرض نداره. این هم مطلب دوم. خب این هایی که داره احکام حکومت رو بیان میکنه. مطلب سوم، خب این مطلبی است که همه دیگه قبول دارن. این رو میگن بین حاکم و محکوم رو نسبت سنجی نمی کنی. نمیگن بگیم آز ظهور کدام قوی، ظهور کدام ضعیفه. حاکم ولو ظهورش اضعف از محکوم باشه و محکوم ظهورش اقوای از حاکم، این حاکم برای محکوم هر چون شود که مقدمه، ملاحظه نسبت نمیشه. خب ببینید همینجا یک تحافظی در فرمایش شیخ و مرحوم آقای صدر و اینا هست. اگر شما میگید نظارت نظارت لحظیه و حاکم مفسره، این ملازمه داره که ظهورش اقوای از مفسر باشه. اصلا چطور شما میدید یا تصریف کنید که حاکم یه ظهور ضعیفی داره، محکوم ظهور قوی‌تری داره و ازاره مقدمه بر او هست؟ شما ضابطه رو اگر قدر نظارت لفظی یا قول خود آقای صدر که میفرمان قرینیت، کدوم ارکی میاد یه قرینه ضعیفی رو بر ذل قرینه قرینه قرار بده؟ حتما باید اقوای از او باشه. ولی اگر ضابطه رو ضابطه ناعینی قرار بدیم، اصلا دیگه موضوع نداره بررسی ظهور. وقتی بگیم آقا حاکم متعرض چیزی نیست که اصلا محکوم متعرض او نیست، نه اینکه محکوم دلالت ضعیف بر او داره، بگیم حرم الله الربا، اصلا دلالت ندارد کجا ربا هست کجا روا نیست؟ اما این میاد دلالت داره برای این که روا بین وارد و بلد نیست. احکام شک دلالت ندارد که آیا کسی رو شک دارد یا ندارد. نافله در شک وجود دارد یا ندارد. اما این دلیل میاد میگه که لا شک فی نافله لا زن و فی نافله لا شک فی نکردید شک. اصلا دیگه بحث ظهور خود به خود مندفیه. یعنی ما هم قبول داریم نه نباید نسبت سنجی کرد، نباید مداده در ظهور اینجا ظهور کدوم قویه ظهور کدوم ضعیفه. ولی مرحوم شیخونا گرفتار یک تعاقدی هست اینجا. از یه طرف بگید آقا این مفسره و مفسر باید اقوای از مفسر باشه، قرینه باید اقوای از دل قرینه باشه، از یه طرف بگید نه این ظهورها نقشی نداره، این خودش قابلیت جمع نداره. بله در هیچ دلیل حاکم و محکوم نسبت سنجی نمیشه. اصلا خود آقای خویی هم که آمده دو قسط کرده، سید چند قسط آمده کرده در حاشیه رسال، اصلا هیچ فقیهی نمیگه حتی در یه مورد باید بین دلیل حاکم و محکوم نسبت سنجی بشه. هیچ از کنم یک مورد اتفاقه، از چیزایی که مورد اتفاقه هست که همه قائلن بین حاکم و محکوم نباید نسبت سنجی بشه. حالا یه دو مطلب دیگه مرحوم آقای صدر دارن که ملاحظه کنید فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.